الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بالاخره بحث در این بود که دین میت رو که میشد از زکات ادا بکنیم، آیا شرطش این است که اون میت چیزی نداشته باشه یا اینکه نه اگه مالی هم داشته میشه؟ این که به نظر بعید میاد که مثلا اگر میت میلیونر هم بوده ولی حالا قرض هم داره مرده، بشه قرضش رو از زکات بدی؟ این بعید نیست. بعیده مثل علامه همچی چیزی رو ملتزم بشه. میشه ملتزم بشه در علامه؟ از این دو دلیلی که در مختلف آورده بسا ملتزم بشه. برای اینکه دو دلیلی که علامه در مختلف آورد این بود، گفت یکی اطلاق و عموم این روایات، این روایاتی که داشت اگر چنون چه این شخصی که زکات بهش دادی، یعنی قرض بهش داده این مرد، احتسب تا بهی من از زکات، دیگه نداره مال داشته باشد یا نه. وقت بگیم که اطلاقش میگیرد اونجایی که مال داشته باشه. حالا فرض بکنید که به این آدم قرض دادیم و بعدش یه قوم و خیش داشت مثلا در آمریکا، مرد و یه دفعه میلیاردر شد، بعدم مرد و ما این قرض رو ازش طلبکاریم. علامه بفرماد که از این که در این سه چهار تا روایت که میگفت میشد احتساب کرد اون چرا که طلب داری بابت زکات، ترک استفسار مفید عمومه، پس بنابراین ما میتونیم زکات رو، ولو این شخص میلیاردر باشه. مثلا این یه دلیل علامه بود که اطلاق روایات. دلیل دیگرش این که ایشون عقیدش این بودست که ترکه به صرف موت منتقل به وارث میشه. ما بحثشو در سابق داشتیم. اون وقت وقتی که ترکه منتقل شد به وارث، ولو حال میلیاردر هم بودست، حال شد فقیر، بنابراین میشه دینشو از زکات بدی. این دو تا دلیلی که علامه آورده در مختلف، بسا بگیرد اونجایی که او شخص میلیاردر بوده. اما واقعا میشه یه همچین چیزی ما ملتزم بشیم که یه نفر میلیاردری مرد و حالا مثلا یه چیزی بده کار بیام از زکات قرض اینو بدیم، ولو ورثه امتناع هم ندارن، حاضرن قرض بدن، ما بیایم بدیم پیش دستی کنیم؟ خیلی فتوای غریب و عجیب به نظر میاد. و اشکالی که به علامه هست این که اون روایاتی که میگی مطلق تقیید میشد به این روایتی که تفصیل داد بین این که میت ترک مالن یا لم یترک مالن. و ما در فقهمون اینجوریست که بسا روایتی در کلام پیغمبر اکرم است مطلق و در کلام امام حسن عسکری علیه السلام مقیدش اومده. مجموع روایاتی که از پیغمبر و ائمه هست اینا رو ما رو هم می‌ریزیم و اینها همه نور واحدن و چنین نیست که بیایم بگیم حالا این تأخیر بیان از وقت حاجت است مثلا، پس نمیشه اون مطلق رو به این روایت تقیید کرد. این تأسیس فقه جدیدی میشه اینجور بگیم. بنای ما بر همین است که مجموعه روایات را پل و هم میذاریم و نقید و مطلقاتش را به مقیدات، نخصص و عموماتش را به مخصصات. پس این روایت مقید اونهاست. و اما اینی که علامه فرمودن که مال منتقل میشد به وارث، ما اینو اولا قبول نکردیم، گفتیم که ظاهر آیات ارث اینه که اصلا ارث رتبش بعد از دین و وصیته. پس مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است. این که علامه نظرش این است که مثلا میت که نیمشه مالک باشد و نمیدونم مال بلا مالک هم که نیمشه پس منتقل به وارث شده، این ما قبول نداریم. اگر چنانچه یه کسی یه توری رو انداخت تو دریا و قبل از این که این تور رو دراره، مثلا فرض بگیرید ماهیای بعد از این این مرد و بعد یه ماهیای افتادن به این تور، این ماهیا مال کیه؟ مال میت، منتقل میشه به میت، اعتبار عقلایی هم داره. منتها چیزی که هست از میت دین و وصیتش ادا میشه، مابقیش میشه مال وارث. پس بنابراین اولا ما قبول نداریم که مقدار دین و وصیت منتقل بشه به وارث. بر فرضم منتقل بشه به وارث، این فرمایشی که شهید ثانی فرمودن در مسالک جواب خوبیه که بر فرضم منتقل بشه به وارث، اما ملک تلق وارث که نی. این رو دیگه علامه قرآن رو که قبول داره که دین و وصیت باید از این مال خارج بشه. این مال در حقیقت ولو منتقل به وارث هم باشد، اما گروی دین و وصیته. پس علل قولین، چه بگیم ترکه منتقل به وارث میشد مقدار دین و وصیتش، چه بگیم به ملک میت باقیست. در صورتی که دین و وصیت تکلیفش معلوم نشه، وارث حق تصرف نداره. اون وقت ولو اون عبارتی که ما از مبسوط نقل کردیم و شاید عبارت ابن جنیدم که در مختلف نقل میکنه این باشه که اذا عجز المیت عن اداء دینه، چون میگه عجزه نه یعنی خونش هم بفروشه، چون نسبت به زنده مستثنیات دین داره. اینجا نسبت به زنده ولو مستثنیات دین هست، اما میت دیگه اتفاقیست که مستثنیات دین نداره. حالا فرض کردیم یک کسی مرد و بدکار به مردم، یه خونه خرابم داره، دو یه دوست فرش پاره، کسی هم نیست حالا زکات بده و این مدیونم هست. اینجا شما میگه فتوا نمیدید که همین خونه خرابه و فرشاشو باعث داد به دویونش، حالا صغیر داره خانوادش بیچارن، اونو باعث این مسلمین بیت المال امام بالاخره بهش فکری بکنه، این جواب طلب مردم نشد. پس این که مال اگه داشته باشد ما نمیتونیم از زکات بدیم، ظاهرا لا فرق بین این که این مالی باشد که مستثنیات دینه مثل خونه و فرش، یا نه مال زائده بر مستثنیات دین. ولو ممکن است این صحیحه زراره که داشت انکان ابوه و ترک امالا، یه کسی بگه خونه و فرش و اینا که مال نی، باسه یه اون روایات جلوتر داشتیم که می فرمود فإن الدار والخادم مثلا لیسا بمالن. این ولو ممکن است یه کسی همچی چیزی بگه، اما طبق قواعدی که ما داریم اونی که مستفاد از آیات ارث است و عملا هم فقها بهش ملتزمن، این است که نسبت به میت دیگه مستثنیات دین نیست تو کار. از کردم اگر فرض کن یه کسی هم نیز زکات بده و این میت خونه و فرش داره، اینجا نباید داد به طلبکار، رو قطعا باید داد به طلبکار، رو پس مستثنیات دین اینجا نیست. پس بنابراین رو هم رفته روایات و کبیریزیم رو هم با آیات، با اونی که مستفاد از آیات است و با اونی که فتوای فقهاست، این است که این احتساب اون دین میت زکاتن در صورتی است که لم یکن له مال یفی به دینه. حالا یه وقت کم بود دارد و کم بودشو میشه در زکات بده، اما اگه مالی داشته باشد که یفی به دینه، اینجا از زکات نمیشه حساب کرد، برای اینکه این دین ما به ازا داره. سوا اون کان این مال از مستثنیات دین باشد نسبت به احیا یا نه، برای اینکه میت مستثنیات دین برایش معنا نداره. این تا اینجا ظاهرا اشکال نداره. حالا علامه علیه الرحمه فرموده اند و بسا بعضی خواستن گردن دیگران هم بیزارند، شیخ در در نهایه و محقق در شرایط چون این تفصیل رو نداشتند، همینطور میگفتن میشه دین را پا زکات حساب کرد، گردنشون بیذارن که اینا میخوان به نحو اطلاق بگن. این که میبینین به دیگرانم نسبت دادن، میگن صریح علامه در مختلف و ظاهر اونها، این ظاهر از همینی که اونا اینجا عبارت جواهر اینه، خلافن لصریح المختلف و ظاهر المنتها و نهایت شیخ و ابن ادریس و المصنف اونا و شهید فی اللومه. این نه، این ظاهر یعنی اسباب این که اینا ای قید و نزدند، نگفتند در صورتی که لم یکن للمیت مال پس معلوم میشه عموم مرادشون بوده، نه همچی چیزی معلوم نمیشه. برای اینکه این بسا کلی مسئله رو ذکر کنن و تفریعاتش رو در مقام بیانش نباشن، حالا برفرض ظاهر کلامشون هم باشه، بالاخره ما قبول نداریم، ما مجموع روایاتو که میریزیم رو هم نتیجهش این میشه که اگر مالی داشته باشد که یفی به دینه، سوا اون کان این مال از مستثنیات دین باشد یا زیادتر باشه.
و
حالا اون بعد میگم، من حالا اون بعد عرض میکنم، اون یه فرع دیگه است، حالا دنبالش میگم. میدونم، حالا میگم عرض کردم، میفهمم، آخه اون یه فرع دیگه، شما حالا جلو میفتید، آخه اونو بعد خود عروه داره، ما حالا میگم. پس تا اینجا رو ظاهرا نتونیم بگیم که مطلقا بشه دین میت و از زکات ادا کرد، و ظاهر کلام علامه در مختلف با این دوتا دلیلی که میارد اینه که اگر فرزن میت میلیارد درم باشد، یه دفعه فرض کنید که 100 میلیارد تومان بهش منتقل شده، ولی حالا مدیونه یه خورده، ما بشه دینشو از زکات بدیم، برای که این میلیارد ها تومان به ورثه منتقل شده و این فقیر شده و عمومات هم مثلا اقتصاد خیلی بعید است علامه به همچی چیزی ملتزم بشه. خب حالا این یه جهت، پس این رو ما مسلم میگیریم و حق به مرحوم اسم هم کاظم میگیم در عروت الوثقا، عبارت عروه این بود. مثلا 11 لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاتن سوا اون کان حیان او میتن. اون وقت نسبت به میتش اینو مرحوم اسم هم کاظم داره، لکن یشترط فی المیت ان لا یکون له ترکتون تفی بدینه. این ترکه ای که وافیه بدینش باشه دیگه ندارد که زایده بر مستثنیات دینو. ترکه ولو خونه باشه، ولو فرش پاره باشه، اگه ترکه ای که تفی بدینه هست. اینجا ما از رو صحیحه زراره و از آیات و از همینا که رو هم میریزیم و برا میت هم مستثنیات دینی قائل نیستیم، نتیجهش این میشه که پس اگه مقدار دین رو ترکه داشته باشه نمیشه او رو باب زکات حساب کرد. و این روایات هم که داشتیم خیلی معلوم نبود در مقام بیان این جهت باشه که همه جا میشه پا زکات حساب کرد. میخواست بگید اجمالا مالت از بین نمره، آخه یا بهت میدن یا پا زکات حساب میکنی. خب حالا میاد فرع دیگری که ایشون حالا عنوان کردن. بله ایشون میفرمد ویلا لایجوز، نعم لوکان لهو ترکتون لکن لا یمکن الاستیفا منها لامتناع الورثه او غیرهم فظاهر الجواب. حالا فرض کردیم میت ترکه دارد، اما نمیشد من دینم رو ازش استیفا کنم، ورثه آدم های گردن کلفتی هم نمیدم، یا اصلا من شاهدی ندارم برای دینم، از این بابا طلبکارم، میرم به ورثه میگم برو شاهد بیا، منم شاهد ندارم، طلبکارم هستم حضرت عباسی، نمیتونم هم اثبات کنن بهم نمیدم. یا مثلا فرض بگیرید که ترکه او از طرف دادگاه توقیف شده، مثلا فرض بگیرید، و یه جوری است که اصلا ورثه هم نمیذارن تصرف بکنن با هیچ نحوی، خلاصه دین من اینجا در نمیاد. یا یه ظالمی اومده جلو ترکه اینا رو گرفته، مثال خیلی داره، و خود اون بچه ها بیچارا بدبخت شدن، ترکه هم مثلا یه ظالمی اومده همش جلوش گرفته، نه دین منو میده نه به ورثه چیز. خلاصه اگر ترکه ای داشته باشد ولی نمیشد من دینم ازش استیفا بکنم، اینجا چه بگیم؟ مرحوم اسم هم کاظم میفرمان در اینجا فظاهر الجواز، مسئله رو شهید اول در بیان و شهید ثانی در مسالک و روزه متعرض شدن. عبارت بیان این جوره میگه نعم لو اتلف الوارث و المال، اگه وارث این مال رو تلف بکنه و تعذر الاقتضاء، نتونم من قرضم رو ازش بگیرم، لم یبعد جواز الاحتساب والقضاء، که وارث مال رو تلف کرد و من دینم رو ازش نمیتونم بگیرم. جواز الاحتساب اونجاییست که خودم طلب کارم، و القضا مال اونجاست که دیگری طلبکاره، میخوایم دین اونو بدیم. شهید در مسالک میفرماد نعم لولم یعلم الوارث بالدین، وارث این دینو نمیدونه، ولم یمکن للمدینه اثباته شرعا، من طلبکارم نمیتونم هم شرعا ثابت کنم، به ورثه میگم برو سعی بزن بغلت باش. او اتلف الوارث و اترکه و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علی المیت قضاءً و مقاصتاً، باز مقاستنش مال این است که خودم طلب کارم، قضا اندست که دیگری طلب کاره، میخوایم طلبش رو بدیم. در روزه هم اینجوری داره میگه و این نه متن اینجوریه، متن لوم و یقاس الفقیر به ها و این ماته، پس لوم مطلقه، اما شهید در هم که و این مات المدیون مع قصور ترکته عن الوفا او جهل الوارثه بدن، از او جهل الوارث محل شاهده، او جهل الوارثه بدن او جحودهی و عدم امکان اثباتهی شرعن والاخذ منه مقاستن. پس شهید اول و شهید ثانی این دو بزرگوار اینجا یه حاشیه در حقیقت دادن که اینی که گفتیم اگه مال دارد نمیتونی پازکات حساب کنی یا دینشو بدی، در صورتی است که این مال بشد به مصرف دین برسد، اما اگر مالی است که یا ورثه هاشا کردن دین من رو یا ورثه گردن کلفتند و نمیدن، اینجا مانعی ندارد من دینم رو پا زکات حساب بکنم و ای دیگری هم طلبکار است از زکات دینشو بدیم، مثلا فرض بگید این معیت بیچاره رو بری و ذمش کنیم. اینجا صاحب جواهر هم همین حرف رو قبول میکنه، منتها در مقام استدلال اینجور میفرماد، میفرماد برای اینکه ما یه عموماتی داشتیم که دین میت رو میشد از زکات بدی، مقاستن هم میشد برداری، شما اومدی به واسطه صحیحه زراره تقیید کردی، گفتی ان لم یکن له مال، ما میگویم در مقام تقیید، در مطلق را اگر بخوایم تقیید کنیم، یقتصر فیه علی القدر المتیقن، قدر متیقن را بایستی بگیریم. این فرمایشی است که صاحب جواهر اشکال کردن به صاحب جواهر، مثلا مستمسک مثلا داره اشکال واردی هم هست که این فرمایش شما قدر متیقن در صورتی است که مقیدمون یه دلیل لبی باشد، یقتصر فی علی القدر متیقن، اما اگر مقید یه دلیل لفظی باشه ما باید به اطلاقش تمسک بکنیم. و ای داشت اگر مال داشته باشد معیت نمیشد پازکات حساب کن، این عموم داره که چه مال را بشد ازش دین دو بگیری چه نشه، ای پس بنابرای چون اطلاق داره شما نمیتونه بیای بگو یختصر فیه علی القدر المتیقن. اونجا مقدمات حکمت را که در اصول مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن برای اطلاق گیری، سه شرط ذکر میکردن، گفتن شرطش این است که مولا در مقام بیان باشد، یک قیدی هم تو کار نباشد، دو قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشد، سه. و اونجا ما اشکال میکردیم به مرحوم آخوند که ای در من فقط یه چیز بیشتر نیه، مقدم بیشتر نمیخواد، که مولا در مقام بیان باشد، برای اینکه میگوی قید نباشه تو کار، اینکه توضیح واضحاته، برای اینکه تمسک به اطلاع. بله، این مثلا میگوی روز شرطش این است که شب نباشد، مثلا ما مطلق لابد داریم که شرط اینه قید نداشته باشیم، اینکه گفتم نداره. اینکه میگوی قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته حال داشته باشیم، قدر متیقن چه ضرری به تمسک که به اطلاق میزنه؟ اگر قدر متیقن به جوری باشد که مثل قید متصل باشد، یعنی که انهو یه قیدی است، منتها قید عقلی. اگر چنون چقدر متیقن به حدی باشد که اصلا کلام رو غالب این معنا میکنه، اینجا وقت مثل تقیید میشه. اما اگر چنون چه نه، ما یه مطلقی داریم یه غیر متیقن هم داره. خب مثلا یه کسی ای گفت که بحث کنید که به مردمی که تو قوم هستن برو اکرام بکن، خب قدر متیقنش علما هستن. حالا وقت این سبب میشه که دیگه به مردم بدبخت دیگه چیز ندیم، فقط به علما بدیم، برای که قدر متیقن هم. قدر متیقن که ضرر به اطلاق نمیزند که. پس در صورتی که ما یه قیدی داشته باشیم لفظی، این بایستی که به اطلاقش عمل کرد. این قدر متیقن این سبب نمیشه که ما دست از اطلاق برداریم. این اشکال مرحوم آقای حکیم وارده. و گفتیم ما اونجا میگیم تمسک به اطلاق در صورتی است که مولا در مقام بیان باشه، همین دیگه، هیچی دیگه نمیخواد. این حالا ببینیم، حالا ببینیم اگه بله ممکنه زد. پس اینی که صاحب جواهر فرمود که قدر متیقن، صرف قدر متیقن به ما ضرر نمیزنه، مگر این که بگی ای به فرمایش ایشون به مناسبت حکم و موضوع، ما میفهمیم مردم مثل زنده میمونه. حالا اگه فرض کردیم یه زنده ایست که این میلیاردره، بعد اومدن مالش را جائرین جلوشو گرفتن و این الان داره خودشو زن و بچهش گرسنگی میکنه، هر چند تلاش کرده که این مالشو یه خوردهشو بگیره نتونسته، ای ما نمیشه زکات به یه آدم بدیم. اگه دین داشته باشه نمیشه دینشو بدیم. حالا یه زنده، زنده خیلی هم قوی، اما یه قوی تری اومده است ثروت ای بابا رو، باغ و خونه و همه زندگیشو جلوشو گرفته و اصلا هاشا کردن و زدن تخت سینش بیرونش کردن، ای نمیشد بهش زکات داد، نمیشد دینش را از سهم قارمین داد. قطعا میشه. مال خاصیتش نیست که بشه ازش استفاده کنی. این که روایت گفت این کانه پدرش مالی گذاشته، ایش چون خود این شخص ثروت زیادی داشت، اگه مالی هم باشه دست این بابا اومده، این هم میخواد زکات بده. خب به خود این شخص وقتی که میگن این دیگه پیداست، اگه مالی پدرش گذاشته این مال پدرش رو باید به مصرف دین باباش برسونه. این نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم این اطلاق دارد. اون جایی که پدر مال گذاشته، قاسبین جلوشو گرفتن که این مال مثل عدم الماله، این مال هیچی و این دینش زمین میمونه، اینجا ما از این روایت نمیم. خلاصه تعبیر به انصراف بکنیم، باز اینجا مرحوم آقای حکیم هم تعبیر به انصراف کرده، همون درسته. اگر چنان چه مطلقی داشته باشیم که منصرف بشه، اما انصراف به این حد و انصراف بدوی نبو، انصراف بعد دقیقه، انصرافی که مثل قید لفظی باشه، به طوری که اگر این کلام رو بر عرف القا کردی، اینجا ولو به حسب ظاهر لفظ مطلق گفته اما عرف به ذهنش مقید میاد. قدر متیقنی هم که مرحوم آخون گفتن اگه به این حد برسه، قدر متیقن در مقام تقاطع، به جوری که اصلا مثل این که این لفظ غالب اینه و اضافه رو دلالت نداره. کلقی خیلی خوبه، یه انسان رو باشه قبول میکنه. نه اونجا راهش اینه، دین و وصیت اصلا ملک ورثه نشده. وقتی که ملک ورثه نشده است، ورثه فقیرن، به ورثه میشد از زکات بدی، اما دین از زکات نمیشد بدی، از باب اینکه اونجا اصلا مال ورثه نیست، مال میت رو بی خود دارن تصرف میکنن. اینجا پس بنابراین این ولو روایت مال که گفت اطلاق داره، دلیل لفظی هم هست، اما انصراف داره، انصراف هم قطعی هم. برای این که به نظر عرف این معیت با های فرق نمی کنه، بلکه این از افه از حیه. حالا آدم زنده باز یه جنب و جوشی داره، میره تلاش میکنه این ور و اون ور میره که بلکه مالشو آزاد کنه. این میت بیچاره دیگه مرده، نمیتونه بیاد از مالش هم دفاع کنه. حالا اگه این میت مالی دارد که افتادش دست یه دهرم خور و اصلا دین بابا رو حاشا کردند و بعد میگن خدا لعنتش کنه که برامون هم کمتر باقی گذاشته، مثلا یا غاصبینی اومدن مال میت رو بردن، ما میگم این مثل این است که یا آدم زنده ای مال داره، ثروت داره، حالا تمام ثروتشو مثلا فرض بگیرید 10 میلیون 100 میلیون جنس تو گمرک خرمشهر داشته، حالا صدامی‌ها غارت کردن مالشو، حالا این الان آه نداره، بیان بگم نه شما چون اموالی داشته در گمرک و صدامیان بردن، ای شما فقیر نیستی، به شما چیز نمیدیم، این رو میپذیرن از ما. پیداست این روایت که میگه مال، یعنی مالی که کار مالی ازش بیاد، یعنی بشد ادای دین ازش کرد. اما اگه مالی باشد که صاحبش ازش استفاده مالی نمیتوند بکند و وجودش کل عدمه، اینجا مسلمن میشد از زکات دینشو داد. خلاصه معیت اینجا اصل و احالا از زنده ها مسلم نیست، و در زنده هم اگر چنونچه ثروتمند باشد اما مالش ازش غایب شده و ازش گرفتند، غصب کردند، اینجا میشد قرضشو از زکات داد، میشه خودش فقیره و از باب زکات بهش بدی. پس بنابراین حق با همین شهیدین است و صاحب جواهر. این که بعضی ها اشکال کردند که نه این خلاف اطلاق روایته، روایت گفته اگه مال داره، به ذهن من مثل که صاحب مدارک اشکال میکنه. بله حالا مراجعه کنید. بله این که نه روایت گفته اگه مال داره دیگه نمیشه، این معنیش این میشه که میت بیچاره ای نمیتونه دفاع از مال خودش بکنه، این اصل و احالا از آدم زنده باشه. پس بنابراین این که فرمود نعم، این نعمیست که شهید در بیان اول فرمود، بعدم شهید ثانی دنبالش آورد و صاحب جواهر. نعم لو کان له ترکتون لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه او غیرهم، دیگران مالو مثلا فرض بگیری گرفتن، صدامیا غارت کردن بردن، فظاهر الجواز، این ظاهرا مسئله اشکالی نداره. خب ما حالا اگر بخوایم مسئله بعدی شروع کنیم، ترسیم که توش بمونیم، و به نظر میاد که بعضی از آقایون هم مسافرت کردن. حالا علال قاده
این فرع و فرع قبلی هر دو دائم مدار عجز و قدرت، اون به این عبارت که عجز گاهی مستند به عدم وجود ترک است، گاهی مستند به عوامل خارجیه. فرق خب از دارمدار عجزی خب. عجز از وفا
خب هر یه جامعه مشترکش این میشه، عجز از وفا. خب اینجا آقایون باشون خداحافظی میکنیم، اگر چنانچه حیاتی باشد بعد از دهه سفر ان شاء الله خدمت آقایون میرسیم. و باز هم من تذکران عرض میکنم، خلاصه جبهه ها رو نگذارید فقط مال طلبه های کوچولو که سطح معلوماتشونم پایین است. گاه از اوقات طلبه های خوبم هستن، روی عشق و علاقه میرن، اما از باب اینکه اطلاعاتشون کمه بسا تبلیغاتشون مطابق مقتضای حال نیست و گاه از اوقات اینجور تبلیغات نتیجه معکوس هم داره، حال چه در جبهه ها چه در دانشگاه ها. و به خصوص اگر فرض کنید من معلوماتم کم باشه، در این حال بخوام بلند پروازیم بکنم، در همه مسائلم اظهار نظر بکنم، در مسائل فلسفی و در مسائل اجتماعی و اقتصادی و اینجوری همه جان بخوایم اظهار نظر بکنیم، که یکی از آفتهای علم و علماست. این در این زمانی که خلاصه بسیار کسانی هستن که میخوان سوژه بگیرن از روحانیت و ما روحانیینو بکوبن بگن اینا بی سوادن، یا مثلا فرض بگیرید که اشکالاتی یا داشته باشن، اینا بسا یک مسائلی را که در سطح دنیا مطرحه میان با ما مطرح میکنن، ما هم با اینکه موضوع محمولش دستمون نیست میخوایم در اون مسائل هم اظهار نظر میکنیم. این غلط است. خلاصه بعضی از آقایونی که مثلا یه مسائلی را مقدماتش دستشون نیست، اینا درش اظهار نظر نکنن. حالا فرض کنه سطح معلومات من پایین باشه، میتونم یه حدیثی رو روی کتاب بخونم، کنه یکونو معنا کنم، اون مستمعینم یه چیزی ازش میفهمن. اگر اومد یه اشکالی که میگه آقا جون من هنوز معلوماتم به اونجا نرسیده، این لا ادری نصف العلم، یادتون نره آقا جون من یه بچه طلبه هستم هنوز به اونجا نرسیدم، یا مثلا رساله رو باز بکنم از روی رساله مسائلی رو بخونم، غیر از این که میگن این سوادش کمه، خب بگن تازه یه مطلب مطابق واقعی گفتن. هیچ وقت از حق نبایستیم و ناراحت بشیم. و اون وقت این نوع افراد اینجوری که سطح معلوماتش کمه، اون صرافت خلاصه نشون باقی مونده و روی علاقه و عشق و علاقه بسا میرن برای تبلیغات و برای جبهه ها، اینا سعی کنن که بالاتر از حدود معلوماتشون در مسائل اظهار نظر نکنن و در این حال تبلیغ رو نگذاریم برای این طبقه، آقایونی که بالاخره سطح معلوماتشون بالاتر است و خداوند تبارک و تعالی به اینها انعام کرده و یه اطلاعاتی پیدا کردن از مسائلی که مورد نیاز نسل جوان است، اینها زحمات رو به خودشون هموار بکنن و مسافرت بکنن، هم به جبهه ها برن، هم در ارگون ها، در جاهایی که مردم مستعدن. و اگر نگن که حالا برای ما استفاده مادی، اینو بالاخره ببین آقا جون درسته وضع نوع آقایون خوب نی، اما اگه بری تو روستاها و تو مثلا جنوب شهر و اینها، میبینی اون مردم دیگه خیلی ها وضعشون از ماها هم پایین تره. یه سرهنگ رئیسه یه کلانتریه مثلا فرضی تهران پیغام داده بود که برسه سطح حقوق ما الان در جوریست که من اگه مهمونی برام برسه یک کیلو میوه نمیتونم براش بگیرم. راست هم میگن با این تهران و با این تورم و با این حقوق های کم جنگ دیگه، جنگ توش نون و ماست تقسیم نمیکنن. میخواید با شرق و غرب در بیافتید، نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی، آزادی میخوایم. خب حقم هست، نعمت خوبی هم هست آزادی. همینی که در آمریکایی که این قدرت جهانی بود و کسی جرأت نداشت بگه مثلا به رئیس جمهور آمریکا حرف بزنه، حالا ریگان انتخاب بشه یا ماندل، اصلا ملت ایران باکشون نیست. میگن الکلب الاسفر اخو ابن آوا، برای ما هیچ فرق نمیکنه. یه همچی آزادی شما پیدا کردید خودش یه نعمتیه. اون وقت البته تو جنگ تورم هست، کمبود اقتصادی هست، گرفتاری هست، وضع مردم هم از من و شما بهتر نیست. اون وقت اگر چنانچه آقایون قصدشون رو خدا بکنن و اونایی که معلوماتی رو خدا بهشون داده است به واسطه اینکه شکر این نعمت رو کرده باشن برن در جامعه، اون وقت یه نفر شما بتونید هدایت کنید، چقدر اجر و ثواب داره. عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. نگید ما میخواییم تو ده سفر اونجا بمونیم، زیارت حضرت معصومه و زیارت اربعین و یا بریم مشهد مقدس، میخوام برم نائب الزیاره باشم و دعاگو باشم. اینقدر نائب الزیاره هست زیارتش، اگه یه وقت خدای نکرده جوری شد که حرم حضرت رضا تعطیل میشه، بله برای حفظ شعائر ما بایستی بریم، اما حالا من به هل کفایه میرد و حرم مطهر الحمدلله همیشه شلوغه. قطعا اگر من و شما بریم در یک روستا یا تو جبهه یا تو یه ارگانی و مسئله بگیم، اخلاقیات بگیم، وضو گرفتن یادشون بدیم، نماز خوندن رو یادشون بدیم، یه حدیث براشون بخونیم، یه اشکالی به ذهن نشست یه اشکالش رو حل کنیم، خیلی ثوابش زیادتر است از این که تو قم بمونیم و بریم روزه و مثلا زیارت اربعین و زیارت امام رضا. اونجا حالا موفق شدی زیارت اربعین هم بخون، نشدی هم همون تبلیغاتی که داری خیلی ثوابش زیادتره. و آقایون هم که الحمدلله قصدشون خداست، بنابراین با همه مشکلات با همه سختی ها اگر ما هموار کنیم بر خودمون و سعی کنیم به اندازه قدرتم، البته کم بود هم، به اندازه قدرتمون در تبلیغات اسلامی، در بیدار کردن مردم، رفع مشکلات مردم، توجیه کردن مردم، آشتی دادن مردم. یه وقت ببینی توی ده دو طایفه به قدری با هم دشمنن که خطر این که مثلا خونریزی بشه هست، و یه آقایی میرد با همون زبان چرب و گرم و نرمش میتونه این دو طایفه رو آشتی بده، با هم رفیقشون بکنه. خب چقدر فائده داره این معنا. یا مثلا در جبهه ها بسا القاعاتی شده باشد، از یه جاهایی بچه ها دل سرد شده باشن، مشکلات کشور همش تو جبهه ها منعکس میشه، اینجا بریم بچه ها رو دلگرمشون بکنیم و بگیم آقا جون این اختلاف نظرها، این اختلاف فکرهایی که یه وقت به ذهن شما بیاد، این همیشه بوده، در زمان پیغمبرم بوده، در زمان امیرالمومنینم بوده، همه وقت بوده. اختلاف امتی رحمه، اصلا باید این اختلاف نظرها باشد تا کم کم مردم پخته بشند و از خامی بیرون بیان، ورزیده بشند. اینا مانع کارتون نشه، دل سرد نشید، شما کارتون رو بکنید، کار علمیتون و کار مبارزهیتون و کار تولیدیتون رو انجام بدید، قصدتون هم خدا بکنید. بالاخره مسافرت کردن آقایون خیلی خاصیت داره و من یادم سابقا بچه ها تو جبهه گفته بودن که یه آخوند وقتی که بیاد از 100 تا تانک در روحیه ما اثرش زیادتره. نمیخوندم جیلو برید که بگید نه ما میخواییم بریم شهید بشیم و مثلا کاری که اونام انتظار ندارن، نه شما همون تو پادگانهاشون که اجتماع کرده اند براشون مسائل و احکام رو بگید، جنگ رو بذارید به اونا، اونا که آموزش دیدند و بلدن. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. خدایا شر کفار را از سر کشورهای اسلامی برطرف فرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.